المجهولات من المعلومات. تا اینجا روشن شد که ما درباره یک شی از چند جهت میتونیم سوال طرح کنیم و این سوال ها یک نوع ترتبی دارن بر هم دیگه و پاسخ این سوالات گاهی جزء مبادی یک علم است و گاهی جزء مسائل علم. مبادی هم به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم می شد. تا اینجا اینا روشن شد. خب حالا می خواهم یه چیزی را که نمی دانیم و برای ما مجهول است به دست بیاریم، بشناسیم، علم بهش پیدا کنیم. چگونه می تونیم ما علم به مجهولات پیدا کنیم؟ راه منطقی و صحیحش چی؟ شیخ ابتداعاً یک مسئله ای را اینجا عنوان می کنم که البته خیلی هم ارتباط زیاد با بحث نداره، ولی فی الجمله یه ارتباط هم نیست. با اون اینه که ما علم به معلومات چجور پیدا می کنیم؟ اول این شبهه را جواب میدن، بعد میپردازن به مطالب دیگری که مورد نظر است. درباره علم به معلومات دو تا شبهه وجود داره. یک شبهش و شیخ متعرض شدن، یک شبهه دیگه هم هست که جوابش اینجا نفرمودن. و اون اینه که اصلا مفهوم عدم را ما از کجا به دست میاریم؟ تا چیزی در خارج نباشه و ما یک نوع ادراکی بهش نداشته باشیم، مفهوم کلی برای ما حاصل نمیشه. عدم که اصلا هیچ وقت نمیتونه در خارج مصداق پیدا بکنه. پس ما چگونه این مفهوم را به دست میاریم؟ خب جوابی هم داره که این مفهوم، مفهوم ساخته ذهن است که شرایط خاصی در خارج برای استعداد نفس برای ساختن این مفهوم لازمه. وقتی این شرایط برای نفس پیدا شد میتونه این مفهوم را بسازه. مثلا میتونیم بگیم که ما وقتی یک حالتی را در خودمون یافتیم و در زمان بعد اون حالت مرتفع شد، گرسنه بودیم و سیر شدیم، تشنه بودیم رفع تشنگیمون شد، می ترسیدیم رفع شد، به هر حال این حالات مختلفی که برای ما وجود میاد، وقتی این دوتا حالت را مقایسه می کنیم می بینیم حالت اولی توی دومی نیست. اون چه در خارج هست دو تا حالت هست، اما دو تا حالت رو که با هم مقایسه میکنیم میبینیم یکی فاقد دیگری است. این ملاحظه بین دو تا حالت مختلف نفس رو مستعد میکنه که مفهوم عدم را درک میکنه و این را حاکی قرار بده از این که در یک جایی شیء خاصی وجود ندارد. این راجع به شبهه اول. شبهه دومی که خود شیخ زیگ می فرماید اینه که وقتی یک شیء معدوم و ذات شد، یعنی در خارج وجود نمی تونه داشته باشه، یا محال ذاتی است که عقل اصلا وجود اون را محال می دونه، و یا اینکه اگر محال نباشه، محال ذاتی نباشه، محال وقوعی است، شرایط خارجی جوری است که این ماهیت تحقق نمیتونه پیدا کنه. هر کدوم از اینها باشه، به هر دلیلی وقتی یک ماهیتی ممتنع الوجود شد در خارج، اگر امکان ذاتی نداره که در حقیقت ماهیت هم نیست، چون ماهیت باید از امر موجود یا دست کم ممکن الوجود انتظار بشه، ولی به تسامح میگن ماهیت سه قسمه، یا واجب الوجود یا ممتنع الوجود یا ممکن الوجود، بعد دو قسمش رو ثابت میکنم که هیچ کدوم ماهیت نیستن اونا، نه واجب الوجود ماهیت داره نه ممتنع الوجود، و الف محال یمتن او وجود او فی الخارج معدوم الذات. اون موضوع قضیه ما این الف را از کجا میشناسیم؟ چگونه میتونیم این مفهوم را بشناسیم تا حمل کنیم برش ممتنع الذات را؟ شیخ میفرماید که این از دو حال خارج نیست. یا این مفهومی که فرض این است که ممتنع الذاته بسیط من جمیع الجهات، هیچ نوع ترکیبی حتی به صورت تحلیل درش وجود نداره، در این صورت ما اصلا هیچ علمی هم بهش نمیتونیم پیدا کنیم. اگه یک موجودی فرض بشه که اگر موجود میشد به فرض محال بسیط من جمیع الجهات بود و هیچ نوع کثرتی ولو به حسب تحلیل عقلی درش پیدا نمیشد، ما این بهش علم نمیرسیم. برای یه وقت هست که مفهومیست مرکب و این مفهوم مرکب حکایت میکنه از این که اگر مصداق این در خارج تحقق میافت به فرض محال، عقل میتونست چند تا مفهوم از این به دست بیاره، یه مفهوم مرکب از این به دست بیاره. در این صورت این مفهوم مرکب را تحلیل میکنیم به اجزایش، به بساطش برسیم، میبینیم هر یک از اون بساط خودش ممتنع الذات نیست. اون مفهوم بسیط مفهومی است ممکن وجود، امکان عقلی داره وجودش در خارج، احیانا ممکنه وجود خارجی هم داشته باشه که وجود بالغیر پیدا کرده. از این جزء با یک مفهوم میگه، از جزء دیگه هم یه مفهومی میگیم، بعد از تألیف هم یک مفهومی داریم. تألیف هم خودش مفهومی است، ترکیب. این هم را ما در خارج داریم بین اشیایی که ممکن الوجود هستن، گاهی ترکیب هم پیدا میشه، تألیف پیدا میشه. این سه تا مفهوم رو که میگذاریم روی هم، وقتی یه چیزی به دست میاد که مصداقش در خارج محال است. پس ما این ممتنع الذات را با شناختن بساطش که ممتنع نیستن شناختیم. ترکیبش جوری شده که موجب این شده که در خارج وجود نداشته باشه. حالا به عنوان مثال شریک الباری، شریک الباری حکایت میکنه از یک موجودی که اگر وجود میداشت در خارج علاوه بر زمین محال، عقل میتونست دو تا مفهوم از این بگیره که به صورت شریک الباری در ذهن ما منعکس میشه. خب این شریک الباری تحلیلش میکنیم به شریک و باری. اما باری خب خدای متعال است، در خارج وجود داره. اما شریک، شریک رو از جاهای دیگه در بین ممکنات شناختیم، فهمیدیم شریک یعنی چی. این دوتا مفهومه که زمینه میکنیم و مجموعش حاکی از یه شیء خاصی میخوایم قرار بدیم، میبینیم اون در خارج محال است وجود پیدا کنه. پس اون شیء مفروضی که اگر وجود پیدا میکرد مصداق برای این عنوان بود، از چرا شناخته شده؟ از راه دوتا مفهومی که هر یک به تنهایی حکایت میکنند از امر غیر محالی، ترکیبشون به صورت محال در میاد. حالا گاهی ممکن است لفظ مرکب باشه، همینطور که گفتیم شریک الباری. گاهی ممکن است لفظ مفرد باشه ولی معناش درش کسرت لحاظ شده. مثلا عنقا، عنقا همون است که در فارسی میگن سیمرغ. مفهومی که ما از عنقا داریم یعنی یک مرغی که در عین وحدت سی تا مرغه. خب این در خارج محاله، یک مرغ وقتی باشه که در این حالی که یک مرغ سی تا مرغ باشه، این تحقق نمیتونه پیدا کنه. لفظی که از این حکایت میکنه لفظ مفردی است، عنقا، در فارسی مرکبی سی مرغ، ولی در عربی عنقا لفظ واحدی است. ولی از این لفظ ما معنای مرکبی میفهمیم که تک تک اونها مفهوم سی مفهوم ممکنی است، مرغ هم مفهوم ممکنی است. لفظش مرکب باشه. یعنی دو تا لفظ رو ما مرآت قرار میدیم برای یک مفهوم و اون مفهوم فرض اینه که مفهوم بسیطی است. در اینجا چطور اگه ممتنع الذات باشه قابل شناختن هست یا نه؟ در اینجا هم شیخ میفرماید این در واقع با اضافه به یک شیء دیگری شناخته میشه، با اضافه به امر موجودی. مثلا همین شریک الباری را یه وقت هست ما به لحاظ ترکیبی که بینش هست ملاحظه میکنیم، شریک و باری. یه وقت به لحاظ این که اگر این مصداق در خارج وجود داشته باشه یک موجود بسیط خواهد بود. اگر یه خدای دیگری علیاذ بالله وجود میداشت اون خدا بسیط بود یا مرکب بود؟ موجود بسیطی بود. پس ما با این لفظ مرکب حکایت کردیم از یک موجود بسیطی که اون موجود بسیط اگر وجود می داشت به فرض محال ارانعت البساطت والوحده تحقق پیدا می کرد. در اینجا باز ما اینو از چرا شناختیم؟ از مقایسه با وجود خدا، اونی که نیست در خارج. چنین فرضی که ما می کنیم از چگونه توانستیم اینجور فرضی بکنیم؟ از راه اون موجودی که هست. یه موجودی که هست شناختیم، میگیم مثل همین یا ضد همین. پس با مقایسه با یک امر موجودی میتونیم یه مفهوم، یک واقعیت بسیطی را فرض کنیم که وجودش محال است، واقعیتش بسیطه، ولی در واقع مفهومی که ما از این داریم یه مفهوم اضافی است. یعنی برمیگرده به نوعی از ترکیب. به هر حال پس اون چیزهایی را که ممتنع الذات هست با مقایسه با غیر ممتنع الذات میشناسیم، خواه در مفهومش این مقایسه را لحاظ کنیم خواه نکنیم، خواه لفظی که ازش شکایت میکنه لفظ واحد باشه خواه لفظ مرکب باشه فرق نمیکنه. به هر حال با مقایسه با موجودات شناخته میشه. بلا خود اون ذاتی که فرض شده ممتنع اون ذات هست برای ما خود به خود قابل شناختن نیست. یه مقدمه است. کل مطلب من هادهی، از این مطالبی که گفته شد، مطلب ما و مطلب حل ولیم، فانما یتوصل الی نیرهی به امور موجودت حاصلت. چه مطلب ما رو بخواد بشناسید، چه حل، چه لم، بالاخره یک اموری باید باشن تا بشناسید. یک امر موجود حاصلی باید باشه، حصول داشته باشه، وجود داشته باشه تا شما بشناسید. لکن ها هنا موضع و شکن فی ان المعدوم الذات المحال الوجود کیف یتصور. اگر چیزی اصلا محال بود وجودش چگونه شما به اون نائل میشید؟ تا نباشد چگونه درکش میکنید؟ کیفه و تصور ازا سوئل عنه ماهو حتی یطلب بعد ذلک. شما میگید شریک الباری ماهو، بعد میخواد برید جستجو کنید و پیدا کنید حقیقتش را و جواب این ما را بدید. تا یه چیزی نباشه چگونه شما اینا تصور میکنید تا دربارش سوال کنید و اون وقت بعد جوابشو پیدا کنید؟ تا تصور نشه و شناخته نشه که ماهو، نمیشه بعد بگیم که آیا چنین چیزی هست یا نه. حتی یطلب بعد ذلک حلو فانه ان لم یحصل له فی النفس معنا. اگر یک معنایی از این که همون مفاد ما هست در نفس حاصل نشه چگونه ما میتونیم حکم بکنیم برش به این که آیا وجود هم دارد یا ندارد؟ چی وجود داره؟ این معنایی باید درک بکنیم تا بگیم آیا این معنا وجود داره یا نه. والمحال لا صورت له فی الوجود، محال که صورت نداره. فکیفه یؤخذ عنه صورت فی الذهن، صورت خارجی نداره. صورت در جمله اولی منظور یعنی همون وجود خارجی هست، یعنی اون ما بهی شیئیت و شکل، شیئیتی نداره در خارج. تا ذهن ما یک صورت ذهنی ازش بگیره حد فکیفه یو خز انه صورتون فزه یکون و ذالک المتصور معناهو، که این چیزی را که ما تصور کردیم، این صورت ذهنی که تصور ما هست، تصور همون صورت دیگه، تصور مصدر صورتگیری است، حاصل مصدرش میشه صورت. وقتی ما تصور کردیم چی به وجود میاد؟ صورت به وجود میاد. تصور یعنی صورتگیری. پس چگونه یک صورت ذهنی ازش گرفته میشه که این امر متصور، این صورتی که در ذهن تصور شده، معنای اون صورت خارجی باشد، اون شیء خارجی باشد؟ این سوال شبهه است در اینجا که ما اصلا علم به محال و محال چگونه پیدا میکنیم. فنقول ان هذا المحال اما ان يكون مفردا لا ترکیب فیه ولا تفصیل، هیچ گونه ترکیب و تفصیلی درش نیست. فلا یمکن ان یتصور، البته به این نعت بساطت شیء محال بسیط را به هیچ وجه ما نمیتونیم بشناسیم الا به نوع من المقایست بالموجود و به نسبت الی، مگر این که این را یک نوع مقایسه با یک موجودی بکنیم و نسبتی به اون موجود بدیم، اون وقت از اون راه نسبت و مقایسه علمی بهش پیدا کنیم. که قولنا الخلع و ضد الله، دو تا مثل میزنیش. خلع لفظ واحدیست، یه مفهومه. میخوام ببینیم که خلع رو بدیم معناش چیه. اگر خلع رو بخوایم به عنوان یک مفهوم بسیط ما درک کنیم نمیتونیم، مگر اینکه اول بیاییم موجودات رو با هم بسنجیم، بگیم اجسام وقتی در خارج به وجود میان مکانی دارن، مکان خاصیت اجسام موجوده، جسم موجود بی مکان نمیشه. اون وقت فرض کنیم که حالا این اجسام موجود برداشته بشن، وقتی اجسام نبودن اون جاشون میشه خلع. پس خلع را از نسبت دادن مکان شیء موجود به موجود و فرض این که اون موجود درش نباشه معناش تصور میشه. نه خلع لفظه، حالا ما اصلا نمیدونیم میخوام تصور کنیم چه دست جز لفظش چیزی نمیدونیم. خلع که میگیم اولا هر لفظی رو که ما گفتیم یک سوال از ما شارحه داشت که این معنای این کلمه چی؟ این همین محل بحثه که وقتی ما میگیم خلع یعنی خلع یعنی چی؟ میدونیم تر بحث های فلاسفه یه مسئله ایست به نام این که الخلع و محالون، میخوام اینو اصلا مقصودشون از خلع چیه؟ وقتی میخوام مقصود اونا رو به دست بیاریم، خلعی که محال و ذات است علال فرض به اعتقاد فلاسفه میگن خلع حقیقی محال است، اصلا ما این لفظ را از معناش چجور میفهمیم؟ پس یعنی چی؟ این چیزی که نیست و این شرح نمیتونه وجود پیدا باشه، من چجور معنای اینا درک کنم؟ چه معنایی میتونم از خلع داشته باشم که این شرح نه در خارج وجود داره و نخواهد یافت؟ پس چگونه اینا درک میکنم؟ جوابش اینه که برای اینکه شما مفهوم خلع رو درک کنید، اول باید برید موجودات رو درک کنید، اجسام رو باید درک کنید، مکانی که برای جسم وجود دارد در خارج اون رو درک کنید، بعد فرض کنید که این اجسام نباشد، اون مکانی که خالی هست از جسم میشه خلع. نه دیگه معناش نمیدونیم چیه. لفظش رو میدونیم
بدونیم چیزی از این تا بعد بریم بلاخره موجود در خود که اگر این موجودات رو برداریم میشه خلا.
شبه شما درک اجمالی نداره، لفظی است ابتداءاً به گوش شما خود اصلا نمیدید معناش چی. رسیدی در یک آیه قرآنی تنزل الملائکه و روح ملائکه نمیدید یعنی چی. از خصوصیات تنزل رو میفهمید یه چیزی که نازل میشه، بر پیغمبر نازل میشه، بر امام نازل میشه، به این عناوین میتونید بشناسید. پس از ملائکه چی میفهمید یعنی چی؟ سوال همینه، اصلا سوال مطلب همینه، میخوام ببینیم اینا چجور میتونیم بشناسیم، این مفهوم ها چجور میتونیم درک کنیم. مگه مفهوم از راه تجرید جزئیات به دست نمیاد؟ ما تا یک جزئی را درک نکنیم مفهوم کلی چجور میتونیم درک بکنیم؟ و این جزئی ندارد در خارج اصلا، تا یک درک جزئی بهش تعلق بگیره بعدی مفهوم کلی. اصلا ذهن ما چگونه با این مفهوم آشنا میشه؟ سوال این است که قولنا الخلع و ضد الله، ضد الله لفظش مرکبه اما در واقع حکایت میکنه از یک واقعیتی که اگر این واقعیت موجود پیدا میکرد به فرض محال موجود بسیجی بود. دو تا مثال میزنه از شیخ، ظاهرا به خاطر همینه، لفظش مرکبه یکی لفظش بسه. و ان الخلع فان الخلع یتصور بانه للاجسام کالقابل، چیزیست که اجسام رو در خودش میپذیره. چگونه اجسام خارجی یک مکان خارجی دارن؟ خلع یه چیزی رو فرض میکنیم که اون وقتی که اجسام نبودن این بود و اجسام در اون واقع میشه و اون را میپذیره. و ضد الله یتصور به انه لله کمال الحار البارد، یعنی ضد الله نسبت به الله اون گونه نسبتی را دارد که حار با بارد این نسبت را دارد. برای خدا اون چنان است که بارد برای حار، یعنی مفهوم ضدیت رو ما از بارد و حار شناختیم، سرد و گرم رو با هم مقایسه کردیم، مفهوم ضد رو به دست آوردیم، میگیم سرد ضد گرم است. ضد الله کیه؟ یه موجودی است که اگر وجود موجودی که نیست، اگر موجود میشد یه مفهومی است که اگر مصداق پیدا میکرد مصداق او نسبت به الله اون رابطه ای را داشت که بارد نسبت به حار داره. فیکون المحال یتصور به صورت امر ممکن ینسب الیه المحال، ما محال را اینجوری تصور میکنیم، امر ممکنی را تصور میکنیم و چیزی را بهش نسبت میدیم که اون وجودش محال است. و یتصور نسبتن الیه و تشبهن بهی، به عنوان نسبتی به یک امر ممکن و به عنوان تشبه به اون امر ممکن این مفهوم را میشناسیم. و اما فی ذاته فلا یکون متصورن ولا معقولن ولا ذات له، این نسبت به اون چیزی که بسیطه. و اما الذی فیه ترکیب و ما و تفصیلون، اگر این معنایی را که ما در ذهن تصور میکنیم این معنا جوری است که اگر در خارج وجود پیدا کند چیز مرکبی خواهد بود، مثل انز اوید، یا اگر به ترکیب بخونیم انز اوید ترکیب مزجی. فرض کنیم یک بزی باشه که در این حالی که بز گوز هم هست، بز و گوز دو تا ماهیت هست و یک وجود موجود نمیشن، محال است یه چیزی هم بز باشه هم گوز. اما فرض کنیم یه بزی که در این حالی که بز است گوز هم باشه، او انقا، انقا یه مفهوم یه لفظ است و حکایت از یه مفهوم میکنه به حسب ظاهر، اما در واقع یک مفهوم مرکبی است. انقا یعنی سی مرغ، سی تا مرغ باید تصور کنیم. یا انسان و یطیر، انسانی که پرواز کند، این هم یه مفهوم مرکبی است. در اینجا فإنما یتصور اولا تفاصیله التي هي غیر محاله. اینجا این مفاهیم رو از هم بازش میکنیم، تفکیک میکنیم، امز و یر را بز را جدا تصور میکنیم، گوز را جدا، سیمور را همینطور، سی را جدا تلفظ میکنیم، مر را جدا تصور میکنیم، مر را جدا، انسان هم همینطور، انسان را تصور میکنیم، پرواز هم را تصور میکنیم، وقت ترکیب اینا میشه محال. خب پس دونه دونه اول اینا را تصور میکنیم، یه بز تصور میکنیم، یه گوز را پهلوش. ثم یتصور لتلک التفاصیل اقتران و ما، اقتران را هم تصور میکنیم و فرض میکنیم که اینها دارای نعت اقتران باشند. على قياس الاقتران الموجود في تفاصيل الاشياء الموجوده المركبه الزواد، انسان چطور اجزایش دارای ترکیب خاصی هست، دستی داره، پایی داره، پس ترکیب را ما از اشیاء خارجی که امکان وجود دارن درک میکنیم. فیکون هناك اشیاء و ثلاثتون، در اینجا ما سه چیز داریم، اسنان منها جزآن، کلون بنفرادهی موجود، در بزی که گوزن است یه بز داریم یه گوزن، هم بز در خارج موجوده هم گوزن. سومیش چیه؟ ترکیب. و ثالث تألیفون بینهما، هو من جهت ما هو تألیفون متصوران، باز تألیف از اون جهت که تألیف است یک معنای قابل تصوری است، به سبب ان التألیف من جهت ما هو تألیفون من جملت ما یوجد، تألیف از اون جهت که تألیف است از جمله چیزهایی است که در خارج وجود دارد، تألیف در خارج تحقق داره. فعلا هازن نحو یعطا معنا دلالت اسم المعدوم، معنای ترکیبی که در وجود شما بین دست و پاتون هست چجوری؟ این هست در خارج یا نیست؟ معناش این است که یک موجودی باشه، هم امز باشه هم اویل باشه، همونطور که شما هم دست دارید هم پا دارید. به این ترتیب است که معنای دلالت اسم معدوم اعطا می شود، یعنی چیزی که معدوم است و اسمی براش میگذارید معنای این اسم را چجور به دست میاریم؟ به این ترتیب، یعنی باید متفصیلی داشته باشه، مفرداتش را درک کنیم و ترکیب کنیم، اون وقت معنای اسم معدوم به دست میاد. فیکون المعدوم انما تصور لتصور متقدم للموجودات، تصور این معدوم از راه یک تصور قبلی نسبت به چیزهایی که موجود هستند پیدا شدیم. حالا معبور اولا که سیرا اینا معتقدن که ماهیتیست موجود در خارج و این کم است، عدد وجود در خارجی ده. حالا فرض کنید نه معبور ثانی هم باشید، به هر حال از منشأ انتظارش که در خارج هست، تا سی تا آدم در خارج نباشه که ما مفهوم سی را نمیگیریم. اونجایی که سی تا آدم بوده مفهوم سی را گرفتید، این شد یکی. مر هم اینجا دیدید را مفهومش گرفتید، دو تا مفهوم زمینه. خب این راجع به این شبهه، از این گذشتیم. حالا اونجایی که ما علم به یک واقعیت خارجی داریم و نقول الان انه اذا كان حصل عندنا حكم على كلي اول حصوله اما بینا بنفسه، بحث را ایشون روی علم به کلیات منعقد میکنه، میگه ما علم به یک کلی وقتی پیدا میکنیم یا خود به خود بین است یا اینکه از راه کسب و استدلال و استنتاج به دست آمده است. چرا روی کلی مطرح میکنه؟ برای اینکه مسائل علوم همه کلیاتن. در علوم، در علوم برهانی به خصوص، ما هیچ وقت از یک موجود خاصی بدیهیات اولیه، بدیهیات اولیه الکل اعظم من الجزء، هیچ طور خود به خود برای ما معلومه. یا اونجایی که حمل اولی باشه، ال انسان حیوان ناطق، این هم برای ما ثابت است به ذاته، یعنی اگر این حقیقت انسان رو بدانیم حیوان ناطق بودنش هم رو خواهیم دانست. و فرض اینه که موضوع قضیه رو میدونیم، پس محمولش هم که حیوان ناطق برای ما بیان به نفسه خواهد بود، ذاتی و شیئن بیان و ثبوت له. یا این است که نه، بیان به نفسه نیست اما بیان با استقرا و تجربه هست، اینم را شیخ بیان حساب میکنه. اگر شما همه افراد انسان را علل فرض توانستید علم بهش پیدا کنید و دانستید که همه اینا حیوان ناطق هست، نتیجه میگیرید که کل انسان حیوان ناطق، اینم بیانه، این استدلال نیست. شما همه افراد را که دانستید خب علم به کل هم به کل انسان ها پیدا خواهید کرد، بیان است بل استدلال. یا به تجربه معلوم است، از راه علومی که از راه تجربه به دست میاد، اگه تجربه باشد واقعا، علمی به شما اعطا میکنه که از بدیهیات مجربات را آقاین منطقیگین از بدیهیات حساب میکنن، تا بعد از بدیهیات ثانویه نمیگن، مجربات با استدلال ثابت میشه. پس هر دو اینها را یک نوع بیان بلغیریست که به استدلال نمیرسه، ولی یه وقت هست که شما میخواد از راه برهان چیزی را اثبات کنید، اینجاست که بیان بلکسب. مقصود شیخ در اون جایی که میگه علم اکتسابی هست، فقط اون علمی را میگه اکتسابی هست که از راه استدلال و استنتاج به دست بیاد، از راه قیاس و برهان به دست بیاد. اما علمی که مثلا با احساس و از راه محسوسات و تجربه حتی، اینها را اکتسابی نمیدونه، به خاطر اینکه مبنا این است که اینها از بدیهیات ثانویه هستند و بدیهیات کسبی نیستند. البته قبلا هم اشاره کردیم، بعدن در جای خودش تو انشاءالله باز خواهیم گفت که در بدیهیات ثانویه یک رو کسبی هست، به خصوص در مجربات، اینا واسطه داره، خودش برهان داره، بدون برهان برای انسان ثابت نمیشه و به حد یقین نمیرسه، مخصوصا با توجه به این که بسیاری از این مجربات و حتی محسوسات اینا قابل خطا هستند. چگونه اینا میشه بدیهی ترقی کرد؟ یه حرف دیگریست. حالا روی مبنا این است که ما اینا را بدیهی حساب کنیم و اکتساب را مختص به غیر اینا بدونیم، از این شیش قسم خارج بشیم. اذا کان حصل عندنا حکمون، اگر حاصل شده است برای ما یک حکمی برای یک موضوع کلی، اول حصولی، همون اول که حاصل می شود این علم، از دو حال خارج نیست، اما بینن به نفسی مثل انه کل انسان حیوان یا الکل اعظم من الجزء، او بینن به استقراء و تجربتن علال وجوه التي يصدق بها الاشياء من غير استعانه بقياس، که بدون کمک گرفتن از قیاس و برهان علمی برای ما حاصل شود، علم تجربی. سلام علیکم. فقد علمنا بالقوه الحكم على كل جزئي تحته. اگر ما یک علمی نسبت به کلی پیدا کردیم، نسبت به جزئیات اون کلی هم علم بالقوه خواهیم داشت. مثلا وقتی ما میدونیم که کل انسان حیوان، حالا از یه راهی برای ما ثابت شده باشه، یا الکل اعظم من الجزء که بدیهی اولیست، وقتی این علم برای ما پیدا بشه، هاذ الکل هم اعظم از هاذ الجزء هست که مصداق اون کلیست. ممکنه الان ما علم به حاضر کل نداشته باشیم، برای که اصلا حاضر کل را تصور نکردیم، تو ذهنمون این کل خاص نیست، اما میدونیم که الکل هر چیزی که کل است، الکل نمیده، هر چیزی که کل است این اعظم از جزئشه. این علم کلی بالقوه علم نسبت به حاضر کل هم هست. این مقدمه رو شیخ کار بهش داره، شبهاتی هستن بعد مطرح میکنه، از همین جا باید جواب داده بشه که علم به کلی، علم به جزئیات اون کلیست بالقوه. فرق این دو علم این است که در اون جایی که فقط علم کلی هست، بالفعل علم به جزئیات نیست، اما از همون علم کلی جزئیات رو هر وقت بهش توجه پیدا کنیم علمش خواهیم داشت. پس بالقوه اون علم به جزئیات هم هست. ولیکن جهلناه و بالفعل، بالفعل علم نداریم البته، توجه بهش نداریم. فلا نعرف مثلا ان زیرن الذی بالهند حیوانون، دانستیم کلا انسانون حیوانون، اما حالا شما هر آدمی که در هر گوشه دنیا هست الان میدونید که اون آدم حیوان است، پس اون آدم رو تصور نکردید، نمیدونید هم چیزی هست یا نیست. یک انسانی هست در یک جزیره زندگی میکنه به نام ایکس، اینو شما حالا علم دارید به این که اون حیوان ناطق است؟ اصلا نمیدونید که هست یا نیست. ولی اگه بدونید که هست، یه وقت برخورد پیدا کردید و جنابشون در جلوی شما ظاهر شدن، خواهید دانست که این حیوان ناطق است. لأنا انما عرفناه بعد بالقوه، ما این زیدی که در هندست و ندیدیمش معرفت بالقوه بهش داریم. از عرفنا چرا؟ برای اینکه میدونیم هر انسانی حیوان ناطقه، پس اینم در حکم این است که اون هم را دانسته ایم. و اینما جهلناه بالفعل لأنهو یحتاج و انگجتم علنا اله هازل علم، علم آخر او علمان آخران. برای اینکه اون علم بالقوه بالفعل بشود، یه علم دیگری باید بهش زمینه بشه، یا دوتا علم دیگری. یکی این که بدانید اصلا این جناب وجود خارجی دارن، و دوم اینه که بدونید که این انسان است. اگر این دوتا علم به زمین بشد، اون وقت خدا خواهید دانست که حیوان ناطق هم هست. بعدو یعنی هنوز، هنوز بالقوه است، چون هنوز علم به جزئیش پیدا نکردید. و ذالک به انه نجب یجب ان نعلم ان زیدن موجودن، اول باید بریم زیدی هست، ثانیاً و ان نعلم انه موجودن انسانن، این موجودن انسانن، این موجودن حکایت از اون ربط میکنه، یعنی و بدانیم که انسان هست. این موجودن این معنای رابطیش مراده، و بدانیم که این انسان هست. میخواست شیخ حل به مرکبه را اینجا منعکس بکنه. فاذا حصلنا لنا بالحس معرفت انه موجودون، وقتی دیدیمش خب میفهمیم هست، و میفهمم که انسانه، و انه انسانون من غیر ان یکون مطلوبا او متعلما، نه اینکه ما وجودش را از راه برهان به دست آوردیم یا تعلم کردیم که چنین کسی هست، وقتی دیدیمش. فاذا حصل لنا بالحس معرفت انه موجود و انه انسان من غیر ان یکون مطلوبا، یعنی علم را طلب نکردیم، استدلال نکردیم براش، تعلم نکردیم، همینجوری اتفاقا دیدیم، دیدیم آه زید اونجا هست. وقترن بذالک علم کان عندنا، بله وقترن بذالک علم کان عندنا حاصلا ایزن به غیر قیاسه. این ویرگول اینجا زایده. یه علم دیگری هم که اون هم بدون اکتساب برای ما حاصل شده است، وقترن اقترانن علی التألیف الذی من شأنه ان یحدث بالذات علما ثالثا، اون گونه با هم اقتران پیدا کردن که شأنیت این را دارد که ذاتن علم ثالثی را به وجود بیاره، یعنی شرایط عرض کنم که نتیجه درشون حاصل باشه. بله اقترانا مفعول مطلق اقترانه است، این اقترانا مفعول مطلق است برای اون اقترانه. اقترانه بذالک علمون که این علم هم کانه حاصلن به غیر قیاسه، چگونه اقترانی؟ اون اقترانی که من شأنهی ان یهدسه به ذات علمن سالسن. وقتی اینا حاصل شد، حالا جواب ازا فازا حصل علمنا ان زیدن حیوان فیکونو. این علم جدید ما، این علم بالفعلی که حالا برای ما حاصل شد، این ناشی هست از یک معرفتی. معرفت را اگه یادتون باشه شیخ در کلام سابقش تفسیر کرد، در جزئیات به کار میبره، در مورد حسیات میگه معرفت، در مورد عقلیات میگه علم. بله ندیگه دوت اقت، از راه حس یکی پیدا علم پیدا کردیم که دیدیم زید هست، علم هم داشت به زمین میشد این که کلو ان زیدن چی، کلو انسان، کلو زیدن انسانو، یا حاضر زید انسانو. یه وقت نگاه کردی شما جسمشو دیدید، خب صرف این که نگاهتون افتاد که این نمیدونید انسانه، ممکنه مثلا مجسمه باشه، یه جوی علم دیگه هم باید بدونید که این انسانه. این دوتا که زمین شد وقتی مقترن شدن با هم به جوری که این نتیجه ازش گرفته میشه که زیدان حیوانان، اون گونه ترکیب شوند که نتیجهش این بشه. پس این علمی که حالا برای ما حاصل شد که زیدان حیوانان، علمی است که ناشی شده است از یک معرفتی که همون دیدن زید باشه، و از علمی که این زید انسان است، چون اون دیدنی نیست دیگه، اونا باید با قرائن بفهمیم که این انسانه. این دوتا، این معرفت و علم، اجتماع حدث لنا علم. وقتی این دوتا با هم اجتماع شدن، اجتماع پیدا کردن، اون وقت این علم به این که زید حیوان است برای ما حاصل میشه. خب این که گفتیم از یک معرفت، معرفتش کدومه؟ عمل معرفه فهوه ماکان من الحس، و عمل علم فماکان من العقل. ول معرفه حدثت فی الحال، یعنی اون وقتی که دیدیم معرفتش که حاصل شد، خب دیدیم زید است. و عمل علم فقط کان قبلها، قبلا میدونستیم که کس موجودی که دارای این صفات باشد انسان است، عقل میدانستیم را. ولذی یحصل منهما فقط یجوز و ان یکون قد کان لنا مطلوبن و طلبنا مباد اهل موصلت الی. این علم جدید که برای ما پیدا میشه، یه وقت است که با برهان این را به دست آوردیم، مطلوب بوده یعنی دنبالش رفتیم و طلب کردیم مبادی را که میرساند به این علم. و یجوز و ان یکون شیئن قد انسقنا الیه انسیاقا، ممکنم هست که یه چیزی باشه که خود به خود ما بهش کشنده شدیم، برای ما اسبابش که فراهم شد خود به خود برای ما حاصل شد، نه اینکه رفتیم فکر کردیم و مقدماتش رو پیدا کردیم و به هم زمینه کردیم و به این نتیجه رسیدیم، فکر و اکتساب درش نبوده. انسقنا الیه انسیاقا، به سوی اون کشیده شدیم، لموافات اسبابیهی، برای اینکه اسبابش فراهم شده، من غیر طلبین، جستجویی نکردیم، فکری نکردیم. و مع ذلک، با این که طلب نبوده، اکتساب نبوده، در این حال یجب ان یتقدم تصور المطلوب، اون مطلوب ما باید تصور قبلی به هر حال داشته باشه. و مبادئی، تصور مبادیش، علی کل حال، اون چه ضرر میزد به اینجا مبادی برهان بود به عنوان مقدمات برهان و ترکیب برهان. این در علم مخصوص علم اکتسابی است. اما چنین علمی هم که اکتسابی نیست، اما تصوراتش باید قبلا باشه، یعنی علم به این که زیدون حیوانون، قبلا باید رؤیت زید که یک تصور حسی است برای ما حاصل شده باشه. و این که زید انسان است، عقل ما باید بدونه که این آثار وقتی در یه موجودی بود این انسان است، اینا قبلا باید برای ما حاصل شده باشه. وقتی اینها فراهم بود، به محض این که زید را دیدیم، اون قضیه کل انسان حیوان و ناطقون در اینجا یک علمی را میزاید که زید حیوان و ناطقون، اما نه از راه برهان، یعنی به معنی اکتساب، زحمت بشینیم کشیم فکر کنیم، اینا یه شرایطی بوده که فراهم شده، خود به خود این علم هم داره ما به وجود میاد. و قد یتفق ان لا یکون هاکذا بل یکون الحکم علی الکلی حاصلا اندرا به قیاسه. در مقابل این دوتا فرض که یکی بیانه به نفسه بود مثل الکل اعظم و منال جز، یکی بیانه به استفراء به تجربه بود، در مقابل اینها شق سومی است و اون این است. این دوتا البته یه حکم داشت، هر دو بدیهی بودن. شق سوم این است که ما بخواهیم حکمی را برای یک کلی ثابت کنیم از راه برهان با اکتساب و تفکر. قد یتفق ان لا یکون هاکذا، یعنی بیان نیست، بل یکون الحکم علی الکلی حاصلا اندنا به قیاسه، ول حکم علی الجزئی حاصلا به قیاس آخر. اول باید یک قیاس برای کلی اقامه کنیم، بعدم یک قیاسی برای جزئی. فاذا اجتماعا، وقتی اون دوتا قیاس با هم ترکیب شدن، اون وقت حصل العلم الثالث. ولیکن و این کان کذالک فان القیاسات الاولا تکون من مقدمات بینت من نفسها. گفتیم فرض ما در اینجا این است که حکم کلی مستنتج باشد از دوتا حکم کلی دیگر، که یکی صغراست یکی کبرا. اما اون دوتا حکمی که مقدمه هستن اونا چه جورن؟ اونا بالاخره باید منتهی بشن به چیزی که بیانه به نفسه دیگه. فان القیاسات، قیاسات اولیه باید از یک مقدماتی تشکیل شود که اون مقدمات بیانه به نفسه باشد یا از راه استقرا و تجربه کسب شده باشد. من غیر قیاسن، اونها دیگه نباید قیاسی باشه. الان ما نوزه و بعدو بعد توضیحش خواهیم داد که این منتهی، اگر اینا نپذیریم که باید به مقدمات بیانه به نفس منتهی بشه، لازمش چیه؟ تسلسل. این را از یه مقدمه دیگه، اون از یه مقدمه دیگه، هیچ وقت به اینجا نمیرسه. پس ناچار باید مقدمات برهان برسد به چیزهایی که بیانه به نفس میشه. یه نکته ظریف در اینجا هست و اون اینه که در اول کتاب شیخ فرمود که هر علم اکتسابی باید به قیاس ما باشد. لما کان العلم المکتسب و به فکر حاصلا لنا به قیاس ما. اینجا شیخ میفرماد مکتسبتن بل استقرای و تجربه. پس معلوم میشه که علمی که از راه استقرا و تجربه حاصل میشه، اینم را اکتسابی میداند. این مهم تناقضی است بین اون کلام شیخ با اینجا. حلش به اینه، اونجا شیخ گفت کل علم مکتسب بالفکر، لما کان العلم المکتسب و کان المکتسب بالفکرت حاصلا لنا به قیاس ما. اونی که از راه فکر اکتساب می شود حاصل به قیاس است. و اینجا علم به چیز اکتساب و استقرا و تجربه را از سنخ فکر حساب نمی کنه. فکر اونه که ما از مطلوب بریم سراغ مبادی، درباره مبادی بیاندیشیم، در بین مبادی چیزی را انتخاب کنیم که متناسب باشد به این. یعنی یک تلاش ذهنی است، وقت میبره، فکر زحمت داره تا این کار را انجام بدیم و قیاس تشکیل بدیم. اما یه چیزی که خود به خود به محض اینکه این حاصل شد اون نتیجه هم برای ما بدون هیچ زحمتی حاصل میشه، اینو اکتساب حساب نمیکنه، چون اکتساب درش یک تکلفی خوابیده. به هر حال این یک مکتسب بالاستقرا و تجربه را غیر از اون مکتسب بالفکر میدونه. فکر همیشه باید با قیاس و از راه برهان باشه. ثم ان لسائلا ان يسال احدا فيقول ها هل تعلم ان کل اثنین زوجون، یه شبهه ایست که مثل معماگونه میمونه. میگه کسی از شما بپرسه آیا میدونید که هر دوی زوج هست یا نه؟ بله میدونیم هر دوی زوجی. بعد دستشو باز میکنه، اون میگه که تو دست من میدونی چیه جفته یا فرده؟ نمیدونم تو دست شما زوجه یا فرده. بعد دست باز میکنه میبینه که دو تا دونه تسبیح تو دستش هست. میگه پس تو ندانستی که این دو زوج است؟ تو گفتی کل و اثنین زوج، و میدونم من که هر جو هر دوی زوجه. در دست منم این دو بود و زوجم بود و تو نمیدونستی. پرسیدم که در دست من زوجه یا فرد، تو ندانستی. این جوابش چیه؟ ثم ان لسائل من یسأل احدا فیقول هل تعلم ان کل اثنین زوجون، و معلوم ان جوابه ان یعلم ذلك، بله میدونم. فیعود و یقول هل الذی فی یدی زوج و فرد و عدد الناس الذی به مدینه کذا، اهالی واشنگتن مثلا زوج یا فرد؟ فین عجیب و انا لا نعلم ذلك، نمیدونین آده فقال فلستم تعرفون ان کل اثنین زوجون، پس نمیدونید که هر اثنین زوجی. فان هذا الذي في يدي اثنان ولم تعرفوا انه زوجون. این سوال جوابش. شیخ نقل میکنه از ارسطو در تعلیم اول که ایشون یک جوابی را نقل کرده از دیگران و گفته این جواب مرزی نیست و خود شما جواب داده. ببینید مسئله چقدر مهم بود. و قد قیل فی التعلیف فی التعلیم ان قوما عجابوا عن هذا به جواب غیر مستقیم فقالوا، اون جواب غیر مستقیمش این است که انما نعرف ان کل اثنین عرفناه فهو زوج، هر دویی که بدانیم دو هست میدانیم که زوج است، اما این اثنینی که در دست شما هست شما نمیدونید زوجیتش رو نمیدونید. میگه اینجور جواب دادن و هذا الجواب فاسدون. میگه حالا واقعا اینجوره، شما هر دویی را که بدانید بشناسید این میدونید زوجه. اگر یه دویی باشه یه جایی به شما فرض کنید که نمیدونید اما اثنین هست، اون زوج نیست و شما نمیدونید که زوجه، پس این جواب صحیح نیست. بعد خودش میگه که معنای این جمله‌ای که میگیم کل و اثنین زوجون یکی از دو وجه هست، دو وجه داری تصور میشه. بل این حاضر جواب فاسدون. فانا نعرف ان کل اثنین موجود عرف او لم یعرف فهو زوج، هر اثنین زوجه، حالا چه من دیده باشم چه ندیده باشم. بله جواب ان حاضا، بله بله فرض این است که هر اثنین کل اثنین این قضیه را کل اثنین فهو زوج. آیا این قضیه شرط موضوعش این است که شما اسنیگت شد دیده باشید؟ میدونم معنی این قضیه چیه، کل اسنین فاو زوجون یعنی فی نفسه یا زوجهایی را که شما اسنینهایی که شما میدونید؟ نه آخر کلام کل اسنین عرفناهو، هر دوی را که ما بدونیم، یعنی دعایی را که شما نمیدونید حکم نمی کنید در بارش که نازوجن. حالا خودش توضیح میده انا بله جواب انهازا اینه، جوابش اینه که ما نگفتیم انا نعرف و کل اثنین زوج، اینا ما نگفتیم. فازال به جوری که ازالم نعرف اثنینه اثنین زوجن انتقض قولنا، جوری که اگر یک دویی که زوج است ما نشناختیم این حرف ما منتقض بشه، معنی این حرف این نیست. و ایزن لم نقل انا نعرف من کل شین هو اثنان انهو اثنان، بله فنعرف انهو زوجون، هر دویی که بدانیم دو هست اون میدانیم که زوج است، اینم نمیخوایم بگیم. بل قلنا احد قولین، معنی این حرف یکی از دو چیزه، اما ان کل اثنین عرفناه فانا نعرف انه زوجان، یا میگیم هر دویی که مورد علم ما قرار بگیرد، دوی زوج بودنش برای ما ثابت است، علم به دو زوجیتش داریم، یا میگیم هر چیزی فی نفسه، چه ما بدانیم چه ندانیم فی نفسه زوج است، عرفناه و لم نعرفه فهو فی نفسه زوجون. اما قسم اول اگه اینجور معنا کنیم، بگیم هر دویی را که ما بدانیم دوییتش را، اون وقت میدانیم زوج بودنش را، فلا ینتقض به شبهت التی اوردت، این که پیداست که این شبهه دربارش نمیاد، برای اینکه این دویی که دوتا دونه تسبیحی که دو دست طرف بود، چون من دوییتش را احراز نکرده بودم زوجیتش را نمیدونستم، این که شبهه درش وارد نیست. شبهه درباره معنای دومه. دیگه این عرفنا انه اثنان، همونی که شما میخواستید بگید میگید، هر دویی که دوییتش را بدانید، هر دویی که دوییتش را بدانید، اون وقت زوجیتش هم را میدانید. حالا این جا خود ایشون هم اعتراف میکنه که اگر این معنا بگیریم که شبهه وارد نیست. حالا ببینیم شبهه در کجا وارده، اونجایی که شبهه وارده چه جور جواب میده. و عمل وجه ثانی، جوابش اینه که ما دو تا علم داریم، یک علم کلی داریم، یک علم جزئی. علم کلی این است که کل اثنین زوجون، روی عنوان اثنین است. علم کلی ما روی عنوان اثنین است. معنای این علم این نیست که من اشخاص دوها را میدونم. برای این از اون مقدمه قبلی استفاده میکنیم، یعنی ممکنه کسی از شما بپرسه که آخه این چه ربطی به اینجا داشت، حالا یه معمایی کسی طرح کرده، شیخ چرا اینجا آوردتش؟ در اونجا گفتیم علم به کلی، علم به جزئیات هست، بالقوه لا بالفعل. ما علم به این قضیه کلیه که کل و اثنین زوجون، این علم بالفعل فقط به روی عنوان کلی اثنین، اما نسبت به هازل اثنین و هازل اثنین و هازل اثنین من علم بالفعل ندارم، علم بالقوه دارم. هر وقت اون دوتا علم دیگه هم به زمینه شد که اولا بدانم یه چیزی تو مشت طرف هست، ثانیا بدانم اونی هم که تو زوشا هست عددش دوتاست، اون وقت اون علمی که درباره کلی داشتم نسبت به این هم فعلیت پیدا میکنه، یه علم جزئی فعلی هم پیدا میشه. اما خود مفاد کل اثنین زوجون معناش این نیست که دونه دونه دوهایی که در عالم هست و میدونن، علم نسبت به اونها بالقوه است. اما الوجه ثانی فهو معرفتون عامیتون، این معرفت یعنی قضیه کلیه است. منظور از معرفتون عامیتون یعنی قضیتون کلیتون، لا یناقضه الجهل الخاصی، جهل به این که هازل اسمین زوجون، این مناقض اون معرفت کلیه نیست. لعنا و این لم نعلم ان الذی فی ید فلان زوجون او لیس به زوجین، درسته که ما نمیدونیم اونی که دو دست طرف هست زوجه یا زوج نیست، فعلمنا ان کل اسمین فهو فی نفسی زوجون ثابتون معنا، علم به این که هر دوی زوج هست این معناش ثابته پیش ما و غیر و باطلن، اینا میدونیم. و اما ما جهلناهو فانه داخلون فی علمنا بالقوه، اونی که ما به جهل داریم همون است که گفتیم علم ما نسبت به او بالقوه هست لا بالفعل. فالجهل بهی لا یکون جهلا بالفعل به ما اندرا، جهل به اون شیء خاص جهل به این قضیه کلیه نیست. دو تا علم داریم در اینجا، یکی معلومون بالفعل و یکی معلومون بالقوه. اونی که معلومه بالقوه هست مجهول بالفعل است. جهل بالفعلی که نسبت به قضیه شخصیه داریم این نقض نمی کنه علم به قضیه کلیه را. و اذا حصل عندنا ان الذی فی یده اثنان، وقتی که دانستیم که اونی که در دست او هست دو هست، و تذکرنا اون معلومی را که قبلا داشتیم که کل اسم این زوج، اون وقت عرفنا فلحال فوراً خواهیم فهمید که ان الذی یدیه فی یدیه زوجان، و دیگه احتیاج به اکتساب و فکر هم نداره. فاذا مجهولنا غیر معلومنا و لیس اذا لم نعرف ان شیئا ما هو زوج ام لا، اگر یک شیء خاصی را ما ندانستیم که زوج است یا زوج نیست، به خاطر این که ندانستیم که آیا اثنین هست یا نیست، اگر میدونستیم اثنینه میدونستیم که زوجه، از این جهت اگر ندانستیم اینجور نیست که یبتل ذلک ان نعلم ان کل ما هو اثنان و هو زوجان، این جهل ما ابطال کند این قضیه را که میدانیم که هر چیزی که دو هست زوجه است. فنکون قد علمنا ایزن ان ذلک زوجان من وجهن، در اینجا هم ما یک علم به زوجیتش من وجهن داریم، یعنی از اون جهتی که مصداق هر چیزی که مصداق این کلی باشد میدانیم زوجه است.